سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. ده ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور افغانستان، آیا خانه عبدالرشید دوستم محاصره شده است؟ اصل ماجرا تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است رئیس جمهور ترامپ از کشورهای ناتو انتظار دارد که در پرداخت سهم دفاعیشان تا پایان امسال به پیشرفت واقعی دست یابند. تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان هم میشنوید که در حمله طالبان بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 5 تن کشته شدند و رئیس جمهور روسیه به خاطر مرگ ویتالی چورکین، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد، با خانوادهش ابراز همدردی کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما نخست مهمترین و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از نظیفه محبوبی بشنوید.
سرخط خبرها. قرار است رهبران کشورهای جهان امروز به مناسبت دهمین سالگرد تعهدات پاریس برای توقف استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه در شهر پاریس گرد هم آیند. در نتیجه شدت ریزش برف و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت جوزجان، بیشتر از 2000 رس مواشی در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت تلف شدند. و تفاهم‌نامه آغاز دیزاین انجینیری پروژه تاپی امروز در حضور داشت رئیس جمهور میان ترکمنگاز و یک کمپانی جرمنی امضا شد. تفصیل خبرها. قرار است رهبران کشورهای جهان امروز به مناسبت دهمین سالگرد تعهدات پاریس برای توقف استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه در شهر پاریس گرد هم آیند و افغانستان جزء بسهای این نمایندگان است. دفتر سازمان یونیسف در افغانستان با پخش خبرنامه از زبان انتونی لک، مدیر اجرایی این سازمان، نگاشته که افغانستان جزء کشورهای در حال منازعه است که از کودکان در میدانهای نبرد بهره گیری شده است. در خبرنامه آمده که نماینده افغانستان نیز در این نشست اشتراک می‌ورزد تا روی راه‌های حل چگونگی جلوگیری از بهره‌گیری کودکان در میدان‌های جنگ بر نتایج دست یابند. در خبرنامه گفته شده که رقم تلفات کودکان در افغانستان نسبت به سال 2015 میلادی در سال 2016 24% افزایش داشته و کودکان نیز شامل این قربانیان بودند که از آنان در میدان‌های جنگ بهره‌گیری شده است. با این همه یونیسف بار دیگر بر حفاظت کودکان در افغانستان تاکید می‌ورزد و از حکومت این کشور می‌خواهد تا راه‌های بدیل توقیف و زندانی کردن کودکان و سربازگیری از آنها را جستجو کند و کودکان که با گروه‌های مسلح در ارتباط بودند باید به عنوان قربانی تلقی شوند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و ریزش برف های اخیر در ولایت جوزجان، بیشتر از 2000 رس مواشی در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت تلف و حدود 100 منزل در آن تخریب شده است. باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان و شماری از مالداران میگویند که هیچ نوع توجهی از سوی دولت برای حل مشکلاتشان نشده. در همین حال سایره شکیب ولسوال فیض‌آباد با تایید این خبر میگوید ارقام تلفات مواشی در آن ولسوالی از روز گذشته به این طرف در حال افزایش است. ولسوال فیض‌آباد میگوید مالداران این ولسوالی به مواد خوراکی حیوانی برای مواشیشان دسترسی ندارند و اگر به زودترین فرصت به مشکلات آنها رسیدگی نشود، احتمال تلفات حیوانی از این هم بیشتر خواهد بود. در همین حال محمد رضا خفوری، سخنگوی والی جوزجان، گفت که یک هیئت به همین منظور گماشته شده که پس از سروی این هیئت برای مالداران زیان دیده کمک خواهد شد. ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل شامل ولایت هایی هستند که در سه روز اخیر شاهد برفباری های سنگین و بی‌پیشینه بوده است. و تفاهم‌نامه آغاز دیزاین انجینیری پروژه تاپی امروز در حضور داشت رئیس جمهور میان ترکمنگاز و یک کمپانی جرمنی امضا شد. محمد همایون قیومی، مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا، هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت هدف پروژه تاپی نه تنها انتقال گاز از ترکمنستان است، بلکه یک دهلیز اقتصادی میان چهار کشور نیز به شمار می‌رود. در همین حال مراد امانوف، رئیس شرکت تاپی لمتد، در این نشست خبری تاکید کرد که پروژه تاپی نه تنها سود اقتصادی دارد ندارد بلکه سبب پیشرفت اقتصادی و ثبات اجتماعی در منطقه نیز خواهد شد. نزدیک به 5 ماه پیش تفاهم‌نامه پروژه تپی میان افغانستان، ترکمنستان و هند و پاکستان امضا شد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی به شما تقدیم می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله امروز در منطقه تنگی در 400 صورت گرفت. گروه جماعت و احرار مربوط طالبان با نشر یک اعلامیه مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. به گفته این گروه 3 فرد با پوشیدن واسکت‌های انتحاری قصد داشتند تا وارد ساختمان محکمه شوند. بر اساس گزارش‌ها پلیس 2 حمله کننده را در جریان درگیری مسلحانه کشته است و یکی دیگر آنها توانسته تا بمب‌های بسته به بدنش را منفجر سازد. در یک هفته گذشته در پاکستان شهرهای مختلف این کشور شاهد رویدادهای مرگبار از سوی شورشیان بودند که در نتیجه بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را احضار کرده است. این اقدام پس از سخنان رهبران ترکیه که گفتند ایران اختلافات مذهبی را دامن می‌زند و منطقه را نارام می‌سازد صورت گرفت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی منشن گفت ایران می‌خواهد شیعه های عراق و سوریه را رهبری کند و افزود ترکیه علیه این گونه مذهب گرایی است. در این حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تهران با موقفی که ترکیه اختیار کرده از حوصله‌مندی کار خواهد گرفت، اما وی افزود که این حوصله‌مندی نیز یک حد دارد.
این ایده ترکیه ایده غلطی است و مشکلات رو در سوریه بیشتر خواهد کرد و از جانب ما قابل قبول نیست و اون رو مردود می‌دونیم.
ایران که اکثر جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهد، روابط نزدیک با حکومت شیعه عراق دارد و از رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. اما ترکیه که اکثریت جمعیتش سنی‌ها اند، پشتیبان گروه‌های سنی مخالف دولت سوریه است. رئیس جمهور روسیه با خانواده ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل متحد که دیروز به صورت ناگهانی در نیویورک درگذشت ابراز همدردی کرده است. در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی کرملین نشر شده، ولادیمیر پوتین مرگ چورکین را یک ضایعه جبران ناپذیر برای سیاست خارجی روسیه دانسته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که ویتالی چورکین را جزءی از زندگیش فکر می‌کرد. آنتونیو گوتریس منشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با ستایش از چورکین او را یک دیپلمات آگاه با مهارت و شخصیت دوستانه عنوان کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین هم ویتالی چورکین را دیپلمات برجسته دانسته که به گفته وی برای تقویت روابط روسیه و چین تلاش‌های خیلی زیاد کرده است. ویتالی چورکین که از سال 2008 میلادی به حیث نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تعیین شد، دوشنبه درست یک روز پیش از آن که 65 ساله شود به علت نامعلوم در نیویورک درگذشت. و رئیس جمهور آذربایجان همسرش مهربان علیوه را به حیث معاون اول ریاست جمهوری کشورش برگزیده است. این فرمان الهام علیوف امروز در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری آذربایجان نشر شد. علیوف در سال 2003 میلادی قدرت را در کشورش در دست گرفت. پیش از وی پدرش ایدر علیوف آذربایجان را برای 10 سال رهبری کرده بود. اداره الهام علیوف از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر و حکومت‌های غربی با سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران متهم است. پایان خبرها. حالا هم خلیل سلطانی وضعیت آب و هوا را پیشکش می‌کند.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. در قندهار نیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 5، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 2، آسمان همچنان صاف. وقت خوش.
تا تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ده ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور چه میکنند؟ این را از قماندان گارنیزون کابل پرسیده ایم.
فکر کنین که ما فقط تامین امنیت داریم و از تشکیل تراشی داریم، تدابیر امنیتی داریم.
همچنان یافته های اداره احصایه مرکزی افغانستان نشان می دهد که در 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری ها 1% افزایش یافته است. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل جهان می شنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که متحدان اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند.
امریکا will do our part but Europe's defense requires Europe's commitment as much as ours.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شوید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بیایید به این موضوع بپردازیم که به دنبال جابجا شدن ده‌ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور، گارنیزیون کابل این صف آرایی را اقدام امنیتی در ساحه شیرپور کابل عنوان می‌کند. گلنبی احمدزی، قماندان این گارنیزیون، چاشت امروز به رادیو آزادی گفت تصفیه و تلاشی در این ساحه ادامه دارد. همزمان با این، احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول خانه او را محاصره کردند. این که اصل ماجرا از چه قرار است، در این گزارش نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بیشتر می شنوید.
ده ها نظامی اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس که مربوط به گارنیزیون کابل خوانده می شوند، با سلاح‌های سبک و سنگین در اطراف خانه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، جابجا شدند. این نظامیان سرکای متصل به خانه آقای دوستم را مسدود کردند و در ساحه به خبرنگاران اجازه عکس و تصویربرداری را نمی دهند. گلنبی احمدزی، قماندان گارنیزیون کابل، چاشت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس یک برنامه امنیتی در حال حاضر ساحه شیرپور کابل مورد تصفیه و تلاشی قرار دارد.
ما خود دوامدار من حیث مسئولیت در نیزین کابل کوشش داره ساحات مثلا به نوبت با اساس اطلاعات و راپورایی که موجود میشه او را مورد تفتیش و مثلا ارزیابی قرار بده که با مو اساس ساحات شیرپور این قسمت ها برای فعلا و مورد تشکیل و تلاشی قرار دارد.
یعنی هدف ماسر خانه دوستم نیست؟
فکر کنین که ما فقط تامین امنیت داریم و تشکیل و تلاشی داریم و تدابیر امنیتی داریم.
نیروهای امنیتی در حال در منطقه شیرپور کابل و در نزدیکی های خانه معاون اول رئیس جمهور جابجا شدند که روز گذشته عبدالرشید دوستم پس از نزدیک به 4 ماه غیابت به دفتر کارش حضور یافت. معاون اول رئیس جمهور متهم به بدرفتاری جنسی و لتکوب احمد ایشی، والی پیشین جوزجان است. در پیوند بین ادعاها اخیراً لوی ساران، والی افغانستان، حکم بازداشت 9 محافظ آقای دوستم را صادر کرد. احمد ایشی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که هدف از جابجا شدن نظامیان افغان در ساحه شیرپور بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور است. ما گفته آقای ایشچی، جنرال دوستم خلاف اراده حکومت 1 روز پیش به دفترش حضور یافت و به همین اساس نظامیان افغان خانه‌اش را محاصره کردند تا 9 محافظش را بازداشت کنند.
دیروز تقریبا نزدیکای ساعت 6 به دفتر رفته در او خلاف تسکیه میخواست، خلاف اراده حکومت میخواست خانه را برای اطرافیانش که بسیار مورال باخته بودن همه را یک مورال نشان میده. از همه خاطر است عمل دولت جدی برش چی شده و امروز صبح تماما اطراف خانش به صورت بسیار جدی دقیق محاصره است.
دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید اتهام حقوقی بر معاون اول رئیس جمهور از راه‌های قانونی تحت تعقیب قرار دارد. اما این که واکنش این نهاد به ادعای محاصره خانه عبدالرشید دوستم چیست؟ عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور، در این باره میگوید
ادعا یا اتهام حقوقی که یک فرد یا یک شخص داشته او از مجرای قانونی تحت تعقیب است و به همکاری از دو طرف ادامه دارد. دیگر در مورد از اینکه مگر خانه محاصره است، لطفا شما با مسئولین امنیتی صحبت بکنید که یک قدر آنه.
از سوی دیگر بشیر احمد تیانج عضو ولیسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گشت و گذار نیروهای امنیتی در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور را یک برنامه معمولی امنیتی میخواند. به گفته وی تانک های نیروهای امنیتی که تا چاشت امروز در اطراف خانه آقای دوستم آمده بودند دوباره به قرارگاهشان رفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما موضوع را دنبال میکنیم و تازه ترین ها در این مورد را در جریان روز به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و میتوانید نظریاتتون را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم. لطفاً با ما پیام های کوتاه بفرستین یا اینکه با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 07-84-620 شماره تماس با رادیو آزادی است و تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف در انتظار شماست. حالا با این گزارش برنامه را دنبال میکنیم. مشران و جرگه افغانستان میگوید که اظهارات پرویز مشرف ثابت میسازد که پاکستان حامی دهشت افغانان است. فرهاد سخی معاون اول این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که پاکستان به خاطر رسمی شدن خط دیورند از طالبان بر ضد حکومت افغانستان استفاده کرده است. این در حال است که پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان گفته است که به وسیله طالبان سالیان متمادی جنگ را بر ضد حکومت افغانستان ادامه دادند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مشران جرگی افغانستان میگوید اظهارات پرویز مشرف آن ادعای همیشگی افغانستان را که گویا پاکستان حامی تروریسم در افغانستان است را به حقیقت مبدل میکند. فرهاد سخی معاون اول این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که پاکستان همواره خواسته تا در امور افغانستان مداخله کند و به خاطر منافع شخصیش جنگ را در این کشور به وسیله گروه‌های تروریستی شعله ور کرده است.
هر وقت پاکستان در کنار مردم افغانستان بوده و خواست منفعت خود بگیره، منفعت های شخصی خود داشتن و دومی که هیچ وقت پاکستان وفادار و صادق نبوده، البته از او قابل قبول به جامعه جهانی نیست. یگانه لانه تروریسم در سطح جهان در پاکستان است که برای تمام جهانیان دایر و ایداست.
این در حال است که پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان گفته است که پس از سال 2001 استخبارات پاکستان طالبان را بر ضد حکومت افغانستان دوباره تنظیم و تجهیز کرده است. وی در مصاحبه با روزنامه دان چاپ پاکستان گفته که اسلام آباد به خاطر ضربه زدن به حکومت افغانستان از گروه طالبان استفاده کرده است. زیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از هند حمایت میکرد و این مسئله به نفع پاکستان نبود. آقای مشرف گفته که از جنگ نیابتی در افغانستان حمایت کرده است. پرویز مشرف همچنان به حکومت وحدت ملی اشاره کرده و گفته است که باید با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همکاری همه جانبه شود، زیرا به گفته وی آقای غنی آخرین امید برای تامین صلح در منطقه است. خواستیم تا در این مورد نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما حکومت افغانستان میگوید که چون این اظهارات رسمی نبوده و از همین رو آنان در این مورد صحبت نمی کنند. اما حالا که روابط میان کابل اسلام آباد تیره شده، بیان چون این اظهارات چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ آیا پاکستان در تلاش تلافی روابطش با کابل است و آیا میخواهد تا زینت جهان را در این مقطع زمانی تغییر بدهد؟ بشیر بیژن یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش ها چنین میگوید:
باور من این است که پاکستان بر بهبود وضعیتش با افغانستان فکر نمی کنه. هنوز در صدد دهشت افغانی است. تلاش پاکستان با آدرس های کشورهای منطقه و فرامنطقه است تا برای خودش یک لابی پیدا بکنه که بتانه بر جنایاتش در ارتباط با مردم افغانستان ادامه بده.
به گفته وی مردم باید پی ببرند که گروه طالبان به خاطر بهبود کشور فکر نمی کنند، بلکه در پی تاراج، تباهی و کشتار مردم افغانستان هستند. آقای بیژن گفت که لازم است تا سران حکومت نیز در مورد مداخله پاکستان در امور افغانستان اسناد و شواهدی که در دست دارند به جامعه جهانی بسپارند تا حقانیت مردم افغانستان به اثبات برسد.
تا لحظات دیگر در مهمترین مسائل جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که متحدان اروپایی ناتو باید سهم دفاعیشان را ادا کنند و تا پایان امسال به پیشرفت واقعی دست یابند. جزئیات این تا لحظات دیگر اما اکنون بشنویم که یک شرکت جرمنی با همکاری حکومت افغانستان کار دیزاین و انجینیری پروژه تاپی را در افغانستان آغاز می کند. تفاهم‌نامه آغاز دیزاین و انجینیری این پروژه امروز میان مسئولان افغان گاز و کمپانی جرمنی با حضور داشت رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. اینکه جزئیات از چی قرار است در این گزارش می شنویم که جاوید حسنزاده از کابل فرستاده.
مقامات افغان آغاز کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی را گام بزرگ در جهت وصل شدن کشورهای داخل در این پروژه با کشورهای اروپایی دانسته و تاکید میکنند که تلاش‌ها در جهت تکمیل شدن این پروژه ادامه دارد. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا در مراسم امضای تفاهم‌نامه افتتاح کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی گفت که با تکمیل شدن این پروژه پیشرفت‌های خوب اقتصادی در امتداد همین دهلیز به وجود خواهد آمد.
امروز بسیار جای خوشی است که برای تکمیل شدن این پروژه ملی و منطقوی گام بزرگ را برمی‌داریم و تفاهم نامه آغاز کار این پروژه را امضا می‌کنیم. این نه تنها پایپلاین است که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را با هم وصل می‌سازد، بلکه این دهلیز برای فایبر نوری می‌باشد که این چهار کشور را با اروپا وصل می‌سازد.
در مراسم افتتاح کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی بر علاوه مقامات افغان سفرای کشورهای ترکمنستان، پاکستان و هند در کابل نیز حضور داشتند. با اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، کمپانی جرمنی کار سروی و دیزاین و انجینری پروژه را به عهده داشته و حکومت افغانستان سهولت ها را در بخش های مختلف به شمول امنیت فراهم می سازد. غزاله حبیبیار سرپرست این وزارت در این نشست گفت که بحث ها روی این پروژه میان وزارت های زیربط آغاز گردیده و این پروژه در دو مرحله عملی می گردد. وی گفت مرحله نخست شامل تنظیم مدیریت امنیت پروژه، نهایی سازی موافقت نامه ها، مطالعات محیط زیستی پروژه، ماین روبی، سروی جزئیات مسیر پایپلاین و استملاک زمین بوده و مدت یک سال را در بر می گیرد. با گفته وی در مرحله دوم ساخت و ساز پروژه به شکل اساسی آن آغاز می گردد و افزود که تصدی افغانگاز کار آموزش کارگران ماهر را در این راستا آغاز کرده است. پروژه تاپی سال گذشته به شرکت مقامات کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در شهر اشق‌آباد ترکمنستان رسما افتتاح گردید. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندستان انتقال می دهد. از جمله 1800 کیلومتر لوله گاز تاپی 735 کیلومتر آن از ولایت هرات، فرا، هلمند و قندهار عبور کرده و افغانستان سالانه از مدرک ترانزیت این پروژه 400 میلیون دلار عاید به دست می آورد. مراد امانوف رئیس عامل شرکت تاپی کشور ترکمنستان نیز در این نشست افتتاحیه از پیشرفت ها در خصوص کار پروژه تاپی معلومات داده و این پروژه را با اسی ایجاد ثبات اجتماعی در منطقه خوان.
در حال حاضر ترکمنگاز برخی کارهای را تکمیل کرده، اسناد مربوط به انجینری و مراحل دیزاین تکمیل شده است و حمایت افغانستان بسیار مهم است. هماهنگی میان کشورهای منطقه بسیار مهم می باشد تا اینکه در مسائل تکنیکی کدام مشکل به وجود نیاید و پروژه به گونه موفقانه تکمیل شود.
و همچنان گفت که ترکمنستان با تطبیق این پروژه متعهد است و این شرکت مشوره هایی را به خاطر مسائل مالی این پروژه نیز با برخی جوانب آغاز کرده است. در این حال عبدالله واحدیار کارشناس اقتصادی افغان روی تامین امنیت مرحله دیزاین این پروژه تاکید کرده و به حکومت سفارش میکند که در این راستا باید همکاری مردم مسیرهایی را به دست آورد که پایپلاین گاز از آن مناطق عبور میکند.
گزارش بود از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به نظر شما پروژه تاپی از چه اهمیت برخوردار است و با تطبیقش چه تغییری در زندگی شما وارد خواهد شد؟ با شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید. چشم براه پیام‌های شما هستیم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا بشنویم که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته رئیس جمهور ترامپ از کشورهای عضو ناتو انتظار دارد در بخش افزایش مصارف دفاعیشان تا پایان امسال به پیشرفت واقعی دست یابند. اینکه جزئیات از چه قرار است زرغونه منگل به شما میگوید که امین اکنون در استودیو است.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ از کشورهای ناتو انتظار دارد تا پایان امسال در بخش افزایش مصارف دفاعی که این پیمان روی آن توافق نموده است به پیشرفت واقعی دست یابند. پنس دیروز در بروکسل گفت رئیس جمهور و مردم آمریکا از پیمان ما انتظار دارند به تعهدشان پابند بوده و برای دفاع مشترک ما کار بیشتر کنند. رئیس جمهور ترامپ تا پایان امسال انتظار پیشرفت واقعی را در این زمینه دارد. رئیس جمهور آمریکا پیمان ناتو را مورد انتقاد قرار داده و آن را یک مانع خوانده است و هم از آن عده اعضای ناتو انتقاد کرده است که نتوانستند 2% GDP یا تولید ناخالص داخلیشان را در امور دفاعی مصرف کنند. مایک پنس گفت اگر پلان دارید به هدف برسید باید تلاش ها را شدت بخشید. اگر تا حال پلان ندارید پلان را طرح کنید و این سخنان من است نه از رئیس جمهور ترامپ. حال زمان عمل است نه الفاظ. آقای پنس قبل از این بیاناتش روی تعهد آمریکا به متحدین اروپایی و ناتو تاکید نموده و گفت ما واضحاً باید در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی متحدین اروپایی ما مصمم باشیم. پنس بعد از شرکت در کنفرانس مونشن وارد بروکسل شد، جایی که وی بر رهبران ناتو و اتحادیه اروپا روی حمایت رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد. پنس در مونشن روی خواست ترامپ از متحدین ناتو تأکید نموده تا سهمشان در بخش تقسیم بار دفاعی را ادا کنند. پنس گفت تنها 5 عضو ناتو توانستند به هدف تعیین شده سال 2014 برسند که همانا مصرف 2% GDPشان در امور دفاعی در یک ده است. پنس گفت
America therefore I can say with confidence America will do our part.
وی می گوید با یقین گفتم می توانم که ما سهم ما را ادا خواهیم کرد، ولی دفاع اروپا به تعهد اروپایی نیاز دارد. در اجلاس ناتو در ویلز در سال 2014 هر 28 عضو ناتو وعده حرکت به سمت مصرف حداقل 2% GDPشان در بخش دفاعی را در جریان یک دهه دادند. رئیس جمهور ترامپ در جریان کاندیداتوریش مکررن گفت که این بار و مسئولیت برای مدت طولانی بین متحدین ناتو به طور عادلانه تقسیم نشده است و این مسئله باید پایان یابد. به دنبال دخالت روسیه در اوکراین در سال 2014 رهبران ناتو تصمیم گرفتند مصارف دفاعیشان را افزایش داده و 2% GDPشان را برای مصارف دفاعی تخصیص بدهند، ولی پیشرفت در این زمینه خیلی کند بوده است. از جمله 28 عضو ناتو تنها 5 کشور توانستند به این هدف برسند. این کشورها عبارتند از آمریکا، بریتانیا، پولند، استونیا و یونان.
تشکر از شما زرغونه منگل. گزارش میداد شما در جریان هستید که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس امنیتی مونشن به رهبران اروپا اطمینان داد که آمریکا از بزرگترین متحدانشان است و خواهد بود. او در بروکسل هم تلاش کرد نگرانی های اتحادیه اروپا و ناتو را رفع کند. پیش از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در مورد ناتو و همچنان حمایت او از بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا نگرانی های را در اروپا به وجود آورده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های جالب شما. عبدالواحد مدقق چندین بار همین پیام را نوشته که از لوگر، البته که پروژه تاپی بر افغانستان بسیار مهم است. تشکر آقای مدقق از شما. و فاضل از بدخشان نوشته که پروژه تاپی یک اقدام خوب برای کاریابی و اقتصاد افغانستان هست. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که باید حکومت تکیه بر پروژه تاپی نکند و از این بیشتر عمل کند. بسیار زیاد تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه فرستاده اید و منتظر پیام های بیشتر و بهتر شما در این مورد هستیم. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشدگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید و زود برمیگردیم. اما اکنون ساعت 3:30 به وقت کابل است. جاوید نعیمی در استودیوست با داستان پر از خبر و نفس تازه.
قرار است رهبران شمار از کشورهای جهان به شمول نماینده افغانستان امروز به مناسبت سالگرد تعهدات پاریس در پیوند به توقف استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه در شهر پاریس گرد همایند. اداره یونیسف در افغانستان میگوید چگونگی پیدا کردن راه حل برای جلوگیری از استفاده کودکان در میدانهای جنگ افغانستان جزء مهم از این بحث هاست. یک شرکت جرمنی با همکاری حکومت افغانستان کار طراحی و انجینری پروژه تاپی را در افغانستان آغاز می‌کند. تفاهم‌نامه آغاز طراحی و انجینری این پروژه امروز میان مسئولان افغانگاز و شرکت جرمنی در حضور رئیس جمهور اشرف غنی در ارک امضا شد. در نتیجه برفباری و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت جوزجان بیش از 2000 مواشی در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت تلف شدند. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها 3 تن این حمله را امروز در منطقه تنگی در 400 انجام دادند. گروه جماعت الاحرار مربوط طالبان مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. وزارت خارجه ایران سفیر ترکیه در تهران را احضار کرده است. این اقدام پس از سخنان رهبران ترکیه که گفتند ایران اختلافهای مذهبی را دامن میزند و منطقه را نارام میسازد صورت گرفته است. و رئیس جمهور روسیه با خانواده ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل متحد که دیروز به صورت ناگهانی در نیویورک درگذشت ابراز همدردی کرده است. ولادیمیر پوتین مرگ چورکین را یک ضایعه جبران ناپذیر برای سیاست خارجی روسیه دانسته است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. برمیگردیم با دو تا برنامه هفتگی جالب و ما اکنون خلیل سلطانی با چند رویداد اقتصادی با شماست.
در افغانستان امروز امور دیزاین و انجینری پروژه گاز تاپی افتتاح شد. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور افغانستان در نشست به همین مناسبت گفت این پروژه از طریق فایبر نوری حیثیت دهلیز اقتصادی میان چهار کشور را دارا می باشد. به گفته او با تکمیل شدن این پروژه پیشرفت اقتصادی چشمگیر به میان خواهد آمد. توافقنامه امور دیزاین و انجینری پروژه تاپی روز شنبه میان رئیس جمهور غنی و یک کمپانی جرمنی به امضا رسیده است. آنان میگویند که امور این پروژه در دو مرحله انجام خواهد شد. مسئولین ده افغانستان بانک میگویند مدت جمع‌آوری پولای کهنه و فرسوده را تمدید کرده اند. ایمل آشور معاون این بانک امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مدت جمع‌آوری این پولها را تمدید کرده اند تا مردم بتوانند پولهای کهنه‌شان را تبدیل کنند. آقای آشور اضافه کرد تا آخر ماه اسد سال آینده پولهای کهنه با ارزش و قابل اعتبار نمی باشد. در افغانستان بانک در حدود دو هفته قبل مدت اعتبار پولهای کهنه و فرسوده را 30 ماه روان گفته بود که تاجران آن را یک اقدام ناگهانی عنوان کردند. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1155 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2270 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ برخی مواد نفتی. یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 40 پول، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلار پاکستانی 622 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون بشنویم که یافته های اداره احصایه مرکزی افغانستان نشان میدهد که در مدت 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری ها 1% افزایش یافته است. جزئیات این را در این گزارش از نورالله شایان میشنویم.
یافته های 3 سروی اداره احصایه مرکزی افغانستان نشان میدهد که نقش زنان در بخش تصمیم گیری ضعیف است. این اداره روز سه‌شنبه نتیجه سروی تحت نام نقش زنان و مردان در تصمیم گیری را با رسانه ها شریک کرده که نشان میدهد از سال 1392 به این سو نقش زنان در تصمیم گیری 1% افزایش داشته است. شیر محمد جامیزاده سرپرست این اداره میگوید که این سروی در مرکز و ولایات صورت گرفته و با حدود 9000 کارمند ادارات دولتی، سکتور خصوصی و غیر دولتی مصاحبه انجام شده است.
بر اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9% بود، ولی در این سروی به 10.7% افزایش یافته که یک افزایش نسبی نسبت به 3 سال قبل نشان میده، گرچه توقع به این بود که به مراتب بالاتر می بود.
گراف نشر شده این سروی نشان میدهد که در مؤسسات غیر حکومتی نقش زنان بیشتر است، اما این سروی در مجموع 89% نقش مردان را نشان میدهد. این در حال است که پیش از این نهادهای مدافع حقوق زنان بر نقش آنان در تصمیم گیری تاکید کرده و گفتند که به نیم نفوس جامعه که زنانن نقش کمرنگ داده شده است. گروه دادخواهی سیاسی زنان نیز ماه پیش لیست 1100 نفری زنان نخبه را به حکومت سپرد تا ایشان را به کار بگمارند. بر اساس معلومات مقام‌های افغان، اکنون 10 زن در شورای ملی، 4 وزیر و 8 معین در حکومت مصروف کارند و تلاش می‌شود تا نقش آنان در کرسی‌های مهم بیشتر شود. از سوی هم وزارت امور زنان می‌گوید که نشر این سروی نگران کننده است، اما این رقم آنان را وامی‌دارد تا عملاً به کارهایشان تلاش کنند. اسپوژمای وردک معین وزارت در همین نشست در این مورد گفت:
من متاثر هستم از این رقم که در سروی اعلام شده و نگران کننده است. ما را متوجه می سازد که باید از قبل کارهای زیادی را انجام می دادیم تا چگونه بتوانیم نقش زنان را در سطح تصمیم گیری بیشتر سازیم.
حکومت افغانستان نقش زنان را در تصمیم گیری 30% تعیین کرده است و مقام‌های افغان میگویند که تلاش در این زمینه جریان دارد. خانم وردک میگوید مشکلات امنیتی، بی‌سوادی، عدم توجه به حقوق زنان، پروگرام‌های کم تأثیر و کمک کنندگان، افزایش آزار اذیت زنان و حتی محیط غیر سالم کاری از مواردند که نقش زنان را محدود کرده است.
گزارش بود از نورالله شایان و اکنون وقت پخش برنامه‌های هفتگی است تا لحظات دیگر در جستجوی گمشدگان. اما پیش از آن،
من نوایسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. مشکلات در بخش معارف یکی از مواردی است که هنوز هم برخی از معلمین و متعلمین در مکاتب با آن دست و گریبان بوده و دیده می شود که با وجود تلاش های حکومت هنوز هم به مشکلات در بخش معارف رسیدگی لازم صورت نگرفته است. عبدالرحمن سرپرست نسوان غین در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفت و مشکل معلمین و متعلمین این مکتب را در خصوص حق الزحمه معلمین و به سرنوشت ماندن بخشی از متعلمین این مکتب با ما در میان گذاشته است. بیا در این مورد بیشتر از زبان خود عبدالرحمن سرپرست نسوان غین ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بشنویم.
اسم ما عبدالرحمن است، سرپرست نسوان غین معرف نجراب.
خب مشکلتان چی است؟
مشکل ما اینمی است، ما صد ما 6 شعبه داشتیم، در 6 شعبه 2 بس معلم داشتیم. این 2 بس معلم ما کفایت نمی کرد. البته پار سال، پرار سال، چند سال دیگه هم اقوزیامه معلم گرفتیم. برای ازی اقوزیامه می دادن به همراه ما زد یک جای تدریس می کردن. 2 دورم فارغ دادیم صد، از این چیز مکتب نسوان. امسال که شد امسال ناگهان از درمای میزان برای ما مکتوب آمد که منطقه ناامن است، صنفان یاری نیستن. البته هیچ کس بازرسی هم نکده، از طرف نمیدانم چه قسمی شد. برای ما مکتوب آمد که صنفان یاری نیستن، پیسه را دوباره پس به بانک تحویل کنید، اسد و سنبله را به بانک تحویل کنید. ما اسد و سنبله را دوباره به بانک تحویل کردیم، میزان و عقرب و قوس عقرب ایرا حواله نکردن، بالکل گفت قابل حواله نمی باشه، پیسه ما را حواله نکرد. دوباره بالاخره نتایج وقت نتایج شد، نتایج ما را از صنف اول و دو و سه را قبول کرد، چار و پنج و شش را قبول نکرد. این چار و پنج و شش همی تو بید سرنوشت. بالاخره ما دیگه خلاصه نه دیگه مکتب ایجا نزدیک از همجوار که ویجا برن، نه دیگه ایجا نتایج برشان جور شد، این همی تو بید سرنوشت ماندن. بالاخره ما نتایج شوبرم قبول نکرد.
شما در مورد از این مشکلاتی که یادآوری کردین چی اقدام کردین؟ آیا ایره با مقامات وزارت معارف و یا ریاست معارف در ولایت کاپیسا هم در میان گذاشتین؟
یک وقت همین مردم محل و مدیران همین مکتب همجوار یا به همراه ما رفتیم پیش رئیس صاحب معارف. اینجا که رفتیم رئیس صاحب معارف چیزا برش پیش کردیم، پیشنهاد که نمی تو قصه شده او خونی مدیر تفتیش خاصی مدیر تفتیش این سویس و زفار این چیز کرد، گفت برای ما امریت معارف راپور داده است. اینجا که بران از امریت معارف چیز کنند، امریت معارف که آمدیم امریت معارف قبول نکرد، گفت ما کار نداریم، ما چیز ندادیم. بالاخره نتایج قبول نکردن و پولا هم بازگشت کردن، از اسد سنبله را بازگشت یه بای ما گرفت و پس با بانک تحویل کرد، آویزش آورد، میزان و عقرب بلکل حواله نکرد، گفت قابل حواله نمی باشد.
سعی کال شما ادعا نکردین که ما خود درز دادیم اقل زمده، این مدت ما خود مستحق از این پول میشیم، چرا از ما پس میگیرین؟ در این مورد شما چیزی نگفتین؟
گفتم بر رئیس صاحب، گفتم رئیس صاحب هم اونمو تو با همون مدیر چیز کرد، گفت حالی مکتوب روان کدیم و بالاخره حالی ننشه این مکتوب دوباره بازگشت کنیم، پیش بر ما دوباره حالی این معلم صاحبه هایی که ایجا حق الجامعه درس داده این اینا از اداره میان، همیش به اداره میان میگه ما حق الجامعه درس داده این پول ما را باید اداره دیتا، چرا اداره که قدر صلاحیت نداشت ما را چرا حق الجامعه قبول کرد و بالاخره سر ما تبریز کرد.
خب حالا فعلا شما چند ماه حق الجامعه استادا مونده که باید برشون پرداخت شه؟
چار ماه حق الجامعه ما مانده که دو ماه را اسد سنبله را دوباره از پیش ما بازگشت کرد، حواله شده بود و میزان و عقرب حواله نکرد.
چقدر دختر درس میخونه؟ چقدر استاد از این مکتب؟
تقریبا 318 نفر دختر اینجا درس میخونه در این مکتب ابتدایه، یا 318 نفر 160 نفرش علی بدون نتایج بدون سرنوشت ماند. دیگه از سنف اول و دو و سه برای از اینا نتایج درست شد، ولی از سنف چار و پنج و شش برای از این نتایجش قبول نکرد.
اقل زمان از چند استاد مانده؟
چار استاد از معلم رسمی را، دو نفر معلم رسمی هستیم، یکی ما هستیم یک معلم دیگه است به همراه ما و چار معلم دیگه از اون مکتب همجوار حق الجامعه گرفته بودیم. در این مکتب پیشنی بعد از زور بعد از وقت اونا درس میداده.
چهار ماه اقل زمان تون چقدر پول میشه؟
چهار ماه اقل زمان ما تقریبا 80,000 همی قدر میشه دیگه.
از کل تان از همی چهار استاد؟
از همی چهار استاد بلیا.
خب آخر خواست چی است از وزارت معارف؟
آخر خواست ما این همی است که نتایج ما را قبول کنه و پول حق الجامعه و استادها را باید بپردازه. دین همی خواستم.
ما مشکل معلمین و متعلمین مکتب نسوان غین ولسوالی نجراب را معین وزارت معارف افغانستان در میان گذاشتیم. آقای جهانی در پاسخ به نگرانی سرپرست نسوان غین ولسوالی نجراب چنین گفت:
من کسایی که اینا کار میکنن چی اضافه کاریشان باشد چی اقزمهشان، به اساس اسناد و شواهد و مدارک و آزیری و بسیار که ما تفتیش داریم و ما نظارت داریم، اگر او اثبات باشه حق مسلمش هست و برش داره میشه.
اینا گفتن که چون ما در منطقه نهم هستیم، چهار معلم از در مجموعه مکتب گفت حق الجامعه درس میده، دو ماهی که داده شد امورم پس دوباره مکتوب روان کردن، دو ماهی مرم پس از ما گفتن.
ببینین عقل و منطق تقاضا میکنه چورکان خونه است. بله خدا، مطلب حق الجامعه هست در مناطق نهم هستی، اگر دوجا بنای زنها ولو که طالب باشه یا مخالفین باشن دیگه باشن، اونجا مکتب باشه، اونجا شاگرد باشه، اونجا آذری باشه دیگه باشه، کاملا این عقد زمانش داره میشه. اما این که نمیشه که مثلا اونجا به نام عقد زمانی بود نه دو ماه میشه، سه ماه میشه، چهار ماه میشه که مکاتب مسئول هستن، نام نسته و بخالفی نمیمانن. یه بگه که مثل ماموری رسمی باری برای من عقد زمان رو بگیره، عقل و دلیل و منطق و بودجه و سرمایه ها ایره تقاضا نمیگیره، قبول نداره.
و ای که نتایج سه ساله شاگردا پذیرفته نشده امسال، دلیل از چی است؟
نتایج شهادت نامه برای کسی داده میشه که چی دوجا دولت باشه چی مخالفین باشه، اما اسناد شواهد و مدارکی آذری و دست تثبیت کنه که اینجا معلم بود، شاگرد بود، مکتب بود و فراغتی از او بسر قید شده، یکی در اونجا مثلا معلم نیست، مکتب نیست، شاگرد نیست و برای از او اصلا یک خروج شده نمیتونه.
یس میگه هم معلم است، هم درس وجود داره، هم نرمال درس ها پیش میره. حالا سوالی که نمیتونی یک مشکل
داره
بخاطر هم مشکلشان بله.
وزارت معارف که تفتیش داره، وزارت معارف که نظارت داره، وزارت معارف در هر ولایت ریاست معارف داره. ما از طریق مجرای اداری و دولتی ما با تمام همکارا و کارمندای خود طبق به اصطلاح مسئولیتی که انجام میتن مطابق قانون و مقرره و لایحه ما به اصطلاح معاششان یا اقدامشان یا اضافه کاریشان جو تثبیتشان میتن. چرا نه
خاطر اهل مشکل از اینا که اگر واقعا چنین چیزی باشه چه وقت میتونن نزد شما بیای و از نزدیک مشکلاتشان ببینن؟
هر وقت میتونن و بالکل همین روز که هم که اگر در کابل هسته بیایم، ما در کارتای چار رسیم بیایم از نزدیک صحبت میکنیم.
یعنی شما با مشکلشان رسیدگی خود کردین اگر چون این چیزی که ادعا میکنن؟
ما در اینجا اگر وزیر هستیم، اگر مهم هستیم، ما حتی خادم هستیم دیگه، برای چی هستیم دیگه؟ در خدمت خلق افغانستان هستیم.
انشالله اگر مشکلشان قابل حل بود برشان رسیدگی میکنین.
این همین عبدالرحمن نامه که شما نام بردین به اصطلاح او هست بیایم و ما در خدمت شدیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل معلمین و متعلمین نسوان غین ولسوالی نجراب برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید به روزهای شنبه و یکشنبه به شماره تماس برنامه زنگ زده و آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در جهت رسیدگی به مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گمشدگان، السلام علیکم. مثل همیشه امیدوار هستیم که با پخش پیام های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
امی عبدالحکیم نام که از ولایت بادغیس است، از ولسوالی مخور است، از قریه اندریه سرچشمه است. پیشتر یک هفته یک نفر زنگ زده که ما همی تو نفر پیدا کردم، اگر شماره عزیز ما میگیریم رخ نمیشه، اگر همی شماره مر برای ازو بدیم زنگ زده ما با ما یک از دلار چی زده.
شنوندی نهایت محترم، لطفاً به پیام مورد نظرتان توجه نمایید.
سلام علیکم، ما جان گم شده خبرم عبدالحکیم ولد عبدالرحمن از ولایت بادغیس ولسوالی مخور. تقریبا 26 سال میشه که از خانه میگم ما گم شده است. کلان پیش ما اگر هر کس در وای تو دلش وضوحات با همین نمبر ما زنگ بزنم 0798-98-786-64 با همین نمبر برای ما زنگ بزنم که ما ادرسونه بدم.
شماره تلفن مورد نظر شما را من هم برای تان تکرار می نمایم 0798-98-786-64. تکرار می نمایم 0798-98-786-64. موفق باشید.
با نام گلبدین که کسی پیدا کرده است و از ولایت بغلان ولسوالی دوشی است و نمره از برای ما منفر ایسا لنبر ایسا برای ما اگر از رسو لنبر ایسا با ما بیتی اغای نظر که ما او را روابط بگیم منفر بچه از نام از ما یعنی بانی لنبر ای که ما زنگ میزنیم 0-72-56-471-477 بانی لنبر با ما زنگ بزنه.
شنونده محترم، پیام مورد نظر شما را ما نتوانستیم پیدا نماییم. شاید شما با پیام دیگر آن را اشتباه گرفته باشید. یک پیام به نام گل محمد موجود است اما نه به نام گلبدین و ما باز هم جستجو می نماییم. اگر پیدا نمودیم برایتان اطلاع می دهیم. موفق باشید.
شب بخیر برادران کارگر رادیو آزادی، از شما یک خواهش میکنم. امروز نمازگر به نام عبدالحکیم ولدی عبدالله از ولایت بادغیس ولسوالی مغور این گمشیده ها را نشر کرده بودین، شماره طرف حساب که هستی که طرفی که گفته بوده و شماره را ما نترسیم بگیریم، اگر لطف کنین یک تایان برای ما بدهید نمی شماره را.
شده داریم به نام عزیز از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب از پاکستان گم شده مدت 20 سال می جوان از شهر کراچی گم شده نام پدر عبد اللطیف امام بابه شاجی رمضان
ما از ولایت پکتیا به تماس شده ما گم شده دارم به نام شایسته مراد دین سال شد نادرک شده ما مادر شخصم بسیار به تشویش شده ما خود رو بشنوه یا کسی دیده باشه دمی شماره بر من چی کنم پیست از آراغونی جایزه میتم ما مادر شخصم شب و روز پشت دیوانه است ما خود رو بشنوه صدای من از این راضی و آزادی از پیام بانه نام پدر عبدالرؤوف از ولایت پکتیا نادرک شده از رای مکتب
گم شده ای دارم به نام نعمت الله طور یک سال می شود که در راه ایران گم شده است هر کسی که او را پیدا کند با شماره 0786446459 زنگ بزند
من دوست دارم به زنگ زدم صدای ما را پخش نکردی چیزی میگه ما یک گوشی دارم با شبرغان ولسوالی خوشدوکو حال و حوالش ندارم دوست سال میشه یا صدای ما خودش میشنوه یا کسی دیگر میشنوه با همین شماره سپ زنگ بزنه سپر ابتاد ابتاد چهار سی و چهار دوستاد و شهست و چهار دوباره تکرار مینمایم سپر ابتاد ابتاد چهار سی و چهار دوستاد و شهست و چهار
برای گمشده دارم به نام بلگودین ولدی سیفودین پنج سال شده گمشده از ولایت سمنگان و لسوالی در ایسوف شما خواهشمند است هر کسی که را پیدا کنه لب
لب قیسه
افغانی جایزه داره
با احترام گمشده ایدارم به نام عبدالرؤوف ولد سنگ محمد از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان قشلاق چشمه ایرگه به مدت 6 ماه می شود که به طرف کابل مفقود اثر کرده است از او هیچ درک و احوالی نداریم هر کسی که او را پیدا میکنه و یا خود صدای ما را میشنوه و یا کدام برادر ایگه میشنوه با شماره 0776710501
گمشده ایدارم به نام کاکا امیرخان از ولسوالی کوهستان از قریه دره چنار مدت 40 روز می شود که به طرف یک جشن بسکشی به ولسوالی چیابی ولایت تخار سفر کرد 40 روز اولش ما نداریم گمشده است دوستایی که اگر اولی از او را در هر نقاط افغانستان و خصوصا در تخار داشته باشند علا شماره 0744 می باشین 9946 تماس بگیره
گمشده ای دارم به نام عبدالسمه ولدی عبدالامین باشنده ولسوالی باشنده قریه اینامک ولسوالی پلیسار ولایت بغلان که مدت 19 سال می شود به طرف پاکستان رفته تا حال از او کدام خبری نداریم فرضی که او را دیده یا از او خبری داشته باشد به شماره 0755557 به تماس شود مبلغ $3,000 آمریکایی شیرینی عقد نماید
اسم محمد از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه دیغزی پسری دارم به نام غلام فاروق مدت 5 سال شده که از طرف ایران به طرف ترکیه حرکت کرده از او هیچ احوال و اطلاعی نداریم اگر خود غلام فاروق میشنود یا کسی او را میشناسد به این شماره تماس گیرد 0777-81-42-83
رحمت الله هستیم از ولایت کندوز ولسوالی قلعه‌دار قریه انگارق گمشده ای داریم به نام فیض محمد مدت 18 سال از آن بیشتر مفقود الاثر در ایران گردیده هر شخص از وی معلومات دارد هر شخصی که زنده و یا مرده یا آنه به احوال دقیق با ما برساند 5 جریب زمین دو فاصله برشان به طور شرمی داده می شود شماره های تماس من 0754-65-88
رضا ساحل هستم از ولایت غور ولسوالی لعل و سری جنگل قریه سنگیزد گمشده ای دارم به نام غلام حسن که تقریبا 8 سال می شود که نادرک گردیده هر کس از اون اطلاعی داشته باشد می تواند به این شماره به تماس شود 0775577496
من عبدالفتاح هستم از ولایت ایراد ولسوالی پشت
یک گمشده داره به نام عبدالستار که هفت ماه میشه گم شده. اگر کسی اطلاع داشته باشه به این شماره تماس بگیره: 077-655-99-38.
از رادیو آزادی سرپل قریه انگوت عربیه، به نام بیبی رحیمه ولد محمد حسین کاکاهای است، محمد صفی، محمد رازق، محمد رفیق. از روزه گم شده است تقریبا 6 ماه 7 ماه میشه. اینمو بیادرش هم محمد نسیم است، به نام محمد نسیم. ما همین 1-2 هفته خبر پخش شده بود از رادیو آزادی قندوز. ما شنیدیم امیره یک درک شد دو امیره. ما شماره تماسی همین رادیو که پخش کرد گرفته نتونستیم. در هر جای هست ما نگرانی زیاد داریم، فقط ما همون شماره طرفشی و که کسی پخش کرده بود در رادیو آزادی، همون رادیو آزادی پخش کرد شماره هم بر میخوندن. ما گرفته نتونستیم. نکم ساله ببرای ما ولدی محمد حسین.
شنونده محترم، اگر قلم کاغذ دارید لطفاً آماده سازید که پیام مورد نظر شما را نشر می نماییم. پیام مورد نظر شما چین است؟
آقای ظریف نظر، خودم فیروز می گشم، ولایت قندوز. به نام یک دختر دفعه شما مدت 6 ماه میشه پیش ما هست. از رحیمه نام داره، از ولایت سرپل قریه خودقره می باشم. ولی ما شما خواهشمند هستیم که شما میره نشد نمایید. و پدر دختر حسین نام داره، برادرش نسیم نام داره، رفیق کاکا، شفیق، رازق کاکا نام داره. ولی ما شما خواهشمند هستیم شما یکی را نشر نمید. و شماره تلفن ما می باشه 079-0922-980. شماره تلفن ما 079-0922-980. سلام علیکم.
شماره تلفن را من هم برایتان تکرار می نمایم: 0-790-922-980. تکرار می نمایم: 0-790-922-980. موفق باشید.
نام خدا سطی فولادی هستم، 25 ساله، از تهران تماسه افغانستان، ولایت چغسران، اولسوالی شینکوت، منطقه سنگان، قریه قرغول. نام خدا فرزند غلام رسول هستم. سلام و عرض و ادب دارم برای پدرم، سلام و عرض و ادب دارم برای مادرم، برای برادرانم، برای خواهرانم ویدئوی منطقه. اگه صدای مرا میشنوند و این شماره تلفن به من تماس بگیرند، خانواده ایم مدت 4 ساله که خبری ازشون ندارم. صرف 919-464-398. خودم تکرار میکنم 0919-1464-398.
گمشده ای دارم با نام عبدالحسین، فرزند کریم، از ولایت مزار شریف، ولسوالی زاری، قریه عبدالباس، کسلاق چنبر. نام من کریم میباشد. گمشده ای من مدتی سنه 80 رفته با برادر خطی در خوابگاه شیراز در گیروگاه مانده بود. خاطر پیشیشی همه عبدالحسین از این خوابگاه گم شده. شما خواهش دارم که این پیام ما را پخش کنید. این عبدالحسین زنده یا خود ازی بشه یا کدام رفقایی که بیشتر دولتهای خارج کچاق برا دیست به دیست فروختش را رفته بشه. اگر همی زنده بشه همی را خدا بکنه یاب شده یا رفقایی که بیشتر همی را دما کدام اول مرده زنده ازی را بیدیه. فقط 50,000 افغانی شیرینی داره. کشلار چندر نام کریمی باشد. شماره تلفن من 077-36-88-979 می باشد. و سلام.
خودم مرک مشهور به امیر بحمد از ولایت شبرغان پیزابات یخچه می باشم. یک بچه ما به نام عمران از ولایت جزیجان شبرغان از جغکوچه جغسای زرگرخانه به نام عمران قوم خروتی می باشد. از جامع مسجد جغسای زرگرخانه ناپدید شده. سینشان 16 سال می باشد. تکلیف عصبی هم دارد. به هر مسلمانی که معلومات باشد به نام عمران یا مدرسه و یا همراه هر کسی که مزدور باشد به این لمبر به همراه این به تماس شود. 0-89-477-23-58.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم، وقت به افغانستان.